گاه علتش میتونه یک عشق ناکام باشه، گاه انباشت کلافهای سردرگم جنسی در لایه‌های زیرین ضمیری پرخراش و فروخورده، و گاهی هم عزمی زمخت و شوم به نهی از اون چه براش منکر تعریف شده. دلیلش هر کدوم از اینها که باشه یا هر چیز دیگه، هر از چند گاهی در خیابانهای این شهر و اون شهر ترجمه میشه به برهنه ترین خشونت، به شیشه تیره رنگ اسید تا شاید عشق نافرجام، روان صلب زخمدار یا آتش انتقام از زیبایی های رو که قسمتش نشده با قطره های داغ تیزاب روی صورت دختر مرهم بگذاره. این بار نوبت اصفهانه و این روزها روزهای تلخ دخترهای اصفهانی. 4 موردش رسما تایید شده. 4 حادثه‌ای که از هفته پیش هراس و وحشت رو سایه انداز شهر کهن کرده. آخرین پرده از سریال اسیدپاشی در اصفهان که به گفته وزارت بهداشت از اول سال 9 قربانی گرفته. 4 مرد و 5 زن. هر 4 قربانی اخیر زنانی بودند که توسط فرد یا افراد ناشناس سوار بر موتور هدف اسیدپاشی قرار گرفتند. اظهار نظر مسئولان درباره انگیزه اسیدپاشی ها متناقضه، در حالی که بعضی از اونها اون رو مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر می دونند، شماری دیگر از جمله معاون حقوقی رئیس جمهور میگن انگیزه ارتباطی به نهی از منکر نداشته. در همین حال اما عباس علی منصوری عضو کمیته امنیت ملی مجلس گفته این دقیقاً شبیه اقداماتیه که داعش در عراق و سوریه به دنبال اجرای اونه و با انجام کارهای خلاف شرع در بروز چهره خشن از اسلام تلاش می‌کنند. بعضی از اصفهانی‌ها هم از دریافت پیام‌های هشدارآمیز درباره اسیدپاشی در صورت رعایت نکردن حجاب خبر دادند. هانیه به ایسنا میگه از یک شماره ناشناس هشداری دریافت کرده که اگر حجابش رو رعایت نکنه به او اسید پاشی میشه. در همین حال امام جمعه موقت اصفهان روز یک شنبه 27 مهر ماه در واکنش به اسید پاشی ها سخنان منتشر شده به نقل از خودش رو مبنی بر این که امر به معروف و نهی از منکر باید از تذکر لسانی فراتر برود تکذیب کرد و گفت که من نگفتم تذکر فراتر از لسانی باشد. تا به حال خبرهای زد و نقیزی هم از دستگیری عامل یا عوامل اسیدپاشی منتشر شده که قوه قضاییه اون رو تکذیب کرده. در آخرین موضع‌گیری از طرف مقامات مسئول، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بعد از گذشت بیش از یک هفته به اسیدپاشی ها واکنش نشون داد و گفت 3 وزارتخونه رو مسئول رسیدگی به ماجرا کرده. روز 4 شنبه 30 مهر هزاران نفر در تهران و اصفهان در اعتراض به مسئله اسیدپاشی های اصفهان مقابل دادگستری اصفهان و مجلس شورای اسلامی در بهارستان تهران تجمع کردند. در بین تجمع کنندگان چهره هایی هم حضور داشتند که خودشون پیشتر در آتش اسید سوخته بودند. یکی از این چهره ها آمنه بهرامی نوا قربانی اسیدپاشی در 10 سال قبل بود که مجید موحدی هم دانشگاهیش خشمگین از گرفتن جواب رد در عشقی یک طرفه صورتش رو آماج قطره های بیرحمه اسید کرده بود. آمنه 3 سال پیش با گذشت از حکم قصاص چشم در برابر چشم در روز اجرای اون توجه و قدردانی بسیاری رو نصیب خودش کرد. حالا 3 سال بعد از اون حادثه آمنه بار دیگر با ماست تا از تجربه سوزان 10 سال پیش بگه. همچنین روی خط ارتباطی رادیو فردا امروز محمد مصطفایی وکیل در نروژ رو داریم تا بحث حقوقی اون رو دنبال کنیم. پیش از هر چیز به شما خانم آمنه عزیز سلام میکنم و ممنونم که یک بار دیگه دعوت من رو قبول کردید تو این برنامه.
من سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز. متشکرم از
اینکه منو
دعوت کردید.
خواهش میکنم. آقای مصطفی عزیز به شما هم سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و سلام ویژه میکنم خدمت خانم بهرامی عزیزم.
اجازه بدید پیش از اینکه بحث رو شروع بکنیم من یک بار دیگه شماره تلفن رو برای شنونده های رادیو فردا تکرار بکنم. شماره ما هست 00420221122454. میتونید ایمیل هم به ما بزنید. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. خانم بهرامی نوا، خانم آمنه، اجازه بدید با شما شروع بکنم و شاید سوالی باشه که یه مقداری برای شما فکر کردم بهش و جواب دادم بهش دردناک باشه، شاید از یک مقداری بیشتر حتی، ولی فکر میکنم برای بسیاری از شنوندگان ما خیلی جالبه که بدونن چه حسی داره اون لحظه‌ای که متوجه میشید که صورتتون توسطون قطره‌های بیرحم اسید سوخته. میخوام که اگر امکان داشته باشه به حدود 10 سال پیش، 1 دهه پیش که اون اتفاق وحشتناک برای شما افتاد برگردیم و به بهانه این اتفاقاتی که داره در اصفهان میفته و اسید پاشی‌های زنجیره‌ای که در اصفهان اتفاق میفته، میخوام که از شما بشنوم واقعا اون لحظه اصلا متوجه شدید که چه اتفاقی افتاده، چی شده؟
بله، من لحظه که سوختم و هرگز فراموش نمی کنم. اتفاقا ما دیدن خانم سهلا جورکش رفتیم که شما اصفهان به تهران آورده بودن
که یکی از قربانیان اسید پاشی اخیر، یکی از اون 4 نفر منظورتونه. بله
که ما فکردیم وضعیتش سهلا از همه بدتره، ولی متاسفانه فهمیدم که نه، کسایی که در اصفهان موندن وضعیتشون بدتر از سهلا. من فادر سهلا داشتن گفتن که وقتی سهلا ماشین رو پارک کرد کنار که به مادری زنگ بزنه بگه مادر من الان میام مطب دکتر دنباله، یه دفعه مامانشون گفتن همینطور که داشتم به صدای سهلا گوش میکردم صدای جیب دخترم توی گوشم پیچید. هنوز که هنوز وقتی داشت با من صحبت میکرد بخوام مهرامی هنوز صدای جیب دخترم من توی گوشمه. من قشنگ لحظه که خدا بخوام یادم افتاد، قشنگ لحظه ای که اسید روی صورت من پاشیده شد. اصلا دردی داره که با هیچ چیزی مدیریم که مقایسه کن، نمیشه مثالش زد. فقط شما یک ظرف پر آبو بذارید، یک ظرف روغن داغ بریزید توش، این صدا اصلا یکی که وقتی اسیدو میپاشن تو صورتتون یا آبیا که میخوام بریزن اسیدو درمان کنن، ولی اون درد اصلا تموم نمیشه. یعنی من پیش سم بلند میشدم میخونیدم بلند بیبا بودم که خدا تو این کاری بکنی من درد نکشم. اصلا نمیتونم بگم با چه چیزی میشه مقایسش کرد، ولی خیلی درده و شدناکیه.
من خیلی متاسفم که بله
این لحظه رو
بلند. من خیلی متاسفم که یک بار دیگه یاداوری شد برای شما، ولی خب واقعا هیچ کسی غیر از شخصی که تجربه کرده باشه چنین حادثه وحشتناکی رو شاید نتونه توصیف بکنه اون حس و اون در واقع شرایطی رو که توش قرار میگیره بعد از قربانی اسید پاشی شدن. خانم آمنه عزیز، برمیگردیم با شما دوباره صحبت میکنیم. خیلی دوست دارم ازتون بپرسم در مورد اینکه الان چی فکر میکنید درباره اسید پاشی، با توجه به اینکه تو تجمع اعتراضی هم شما شرکت داشتید. میخوام در مورد تجمع، در مورد اینکه قربانیان رو دیدید چه نظری داشتید و چه صحبتایی بینتون رد و بدل شد بپرسم، و البته در مورد تجربه خودتون الان بعد از 10 سال. شما 3 سال پیش اگر اشتباه نکنم توی اردیبهشت ماه بود که 2 بار مهمون همین برنامه بودید، 1 هفته مهمون بودید، دقیقاً عصر پیش از بامدادی که قرار بود قطره‌های اسید رو بچکونید توی چشم مجید موحدی و قصاص چشم در برابر چشم رو اجرا بکنید و انجام بدید، که تو همین برنامه هم تا آخر برنامه نگفتید که بالاخره انجام میدید یا نه، البته گفته بودید که انجام میدید در واقع، ولی نگفتید که احتمالش وجود داره که بخواید یه وقتی مثلا منصرف بشید بعدش، ولی این کارو نکردید به فاصله چند ساعت بعد از اینکه تو این برنامه بودید، و هفته بعدش هم مجددا بعد از اینکه گذشت کردید مهمون این برنامه بودید. می‌خواستم امروز هم بپرسم نظر شما رو که الان چی فکر میکنید در مورد تصمیمی که گرفتید، گذشتی که کردید، و با استقبال گسترده خصوصا جامعه مدنی و بسیاری از مردم و شهروندان ایران هم مواجه شد. با ما باشید، برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید یه سری هم بزنیم با آقای مصطفایی، مهمون دیگر برنامه امروزمون، و صحبتهایشون رو هم بشنویم. آقای مصطفایی، صحبت های خانم آمنه رو شنیدیم، واقعا درد و رنجی که توصیف میکنن از درک من و شما و ادراک هر کسی که تجربه نکرده باشه حتما خارج هست. میخواستم ببینم به نظر شما به عنوان یک وکیل دادگستری که سالها در تهران به طور مشخص روی پرونده های قتل و انواع اقسام خشونت کار کردید، و روی مسائلی که در صفحه روزنامه ها به صفحه حوادث مربوط میشه، میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما این روند افزایشی که میبینیم الان به خصوص در اصفهان نتیجه چی هست؟ مرهون چی هست این روند افزایشی در تعداد اسید پاشی ها؟
من میخوام اگر که اجازه بدید باز یه مسئله ای رو میخوام عنوان بکنم.
خواهش میکنم.
این استش که زمانی که خانم بهرامی قرار بودش که قصاص بکنن آقای موحدی رو، من از جمله کسانی بودم که شدیداً مخالف موضوع قصاص بودم و بعدها هم که متوجه شدم ایشون از حقشون گذشت کردن واقعا خوشحال شدم و این از بزرگواری ایشون بود که این کار رو انجام دادن. ما در اون موقع یک اشکالات قانونی خاصی داشتیم که باعث شدش، البته این رو هم اضافه بکنم، دستگاه قضایی روی پرونده‌ای که در دادگستری تشکیل شد در رابطه با خانم بهرامی واقعا کوتاهی کرد، به این دلیل که با توجه به این جراحت هایی که به ایشون وارد شده بود و با توجه به اون میزان دیه و لطماتی که به ایشون وارد شده بود، از نظر قانونی هم امکان این که آقای موحدی رو بخوان آزاد بکنن وجود نداشت. ولی اون چه که درد رو بیشتر میکنه، من قبول دارم، این بود که ایشون رو آزاد کردند از طرف دستگاه قضایی و این نه تنها دردی بود که خیلی از کسانی که موافق این بودن که ایشون قصاص نشه رو مجددا احساس کردن، این احساس خانم بهرامی هم داشتن مطمئنا. ولی در مورد سوالتون، ببینید در رابطه با این موضوع از نظر جرم شناسی ما میتونیم علل و موارد بسیار زیادی رو مطرح بکنیم.
آقای مصطفی عزیز ببخشید، میشه این دلایلی رو که میخواید بگید فهرستوار الان بهش فقط اشاره بکنید کوتاه، چون شنوندهای ما پشت خط هستن، بعد برگردیم به تفصیل در موردش صحبت میکنیم.
ببین، دلایل بسیاری میتونه وجود داشته باشه، از جمله نبود رفاه در بین جوانان یا عدم آموزش و پرورش صحیح، عدم آموزش ارتباط های دو جنس مخالف با همدیگه، قوانینی که ما در رابطه با حقوق زنان داریم، مسائل اقتصادی که جوانها باهاش مواجه هستند، یا عدم پشتوانه صحیح حقوقی و اجتماعی و فرهنگی. اینا تیترهایی هستش که خدمتون عنوان کردم، ولی باز بهش میگم.
خواهش میکنم، حتما برمیگردیم صحبت میکنیم. اجازه بدید سری بزنیم به شنونده های رادیو فردا. دوستان، شماره تلفن ما هست 00420221122454 در حضور خانم آمنه بهرامی نوا، قربانی پیشین اسید پاشی، و آقای محمد مصطفی وکیل دادگستری همراه شما ایم تا به بهانه اسید پاشی های اخیر در اصفهان نگاهی داشته باشیم به این حادثه وحشتناک اجتماعی. شماره ما یک بار دیگه هست 00420221122454. آقای بابک از تهران روی خط ارتباطی ماست. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز و نظرتون رو کوتاه بشنویم در مورد موضوع برنامه، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت نیوشای عزیزم و خدمت مهمانان برنامه. میخواستم سریع خدمتون عرض میکنم، چند روز قبل از همین اجرای اسید پاشی بیرحمانه در اصفهان انجام شد و دل همه رو سوزوند، آقای محمد تقی رهبر گفتن که از تذکر زبانی و لسانی باید فراتر
بره. امام جمعه اصفهان رو میفرمید.
امام جمعه تهران آقای احمد خاتمی یکی حرفی رو زدن که واقعا انسان رو به درد می آورد و مشخص بود این دو جنایتکار چراغ سبز رو به این سرکرده های خودشون دادن که بیان دخترای مردم اسید پاشی کنن. گفتم که آقای احمد خاتمی گفت برای حجاب باید خون ریخته بشی، باید برای حجاب خون ریخته بشی. بعد جنایت اسید پاشی انجام شد. من میخوام خدمت تمام مردم ایران عرض کنم، خدمت تمام بچه های عزیز رادیو فردا عرض کنم، ای مردم ایران، اگه برای حفاظت از جانتون، مالتون، ناموستون، حفاظت از جان خواهرتون، مادرتون، همسرتون، دخترتون، و واقعا چون که میخوان خونه نشین نشن و خانومای ما واقعا در صحنه آروم نشینن و همین فردا که در اصفهان تعطیل هستش و تظاهرات دیگه در اصفهان بود و بعد در تهران بود، نشون داد آقایون که مردم در صحنه هستن و این ها کار خودشونه، کار سرکرده های رژیم هست.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای بابک عزیز که صحبت کردید با ما درباره بحث امروزمون در برنامه ساعت ششم. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. برای ما محمد از مشهد نوشته اینکه انصار حزب الله با اسید پاشی به مقابله با بدحجابی برخواسته، به گفته ایشون یک دردی است و درد دیگران است که چند جوان با بطری های آب به جان زنان و دختران افتادند و آنها را میترسانند. شما هم میتونید برای ما بنویسید 6@radiofarda.com یا با ما صحبت بکنید. آقای امیل از دانمارک روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما آقای امیل عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و نظرتون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بقراطی، همچنین خدمت خانم آمنه بهرامی و آقای مصطفی عزیز. خدمتتون عرض کنم که آقای بقراطی واقعا دل آدم به درد میاد وقتی این خبر رو از ایران میشنویم، ولی متاسفانه خب کاری نمیشه کرد، یعنی در اصل میشه کاری انجام داد، منتها خب همت عمومی رو میطلبه. این من میخوام یه فلاش بک بزنم به اوائل انقلاب، اصلا از همون جایی که حجاب اجباری شد، زمانی که توی تظاهرات های سال 58 آقایون حزب اللهی همه شعار می دادن که یا روسری یا توسری، هیچ کدام از مردم ما جلوش نایستادن که بگن آقا چرا اصلا، و از همون جا بود که حجاب شد خط قرمز آقایون. همیشه هم اینو بیان کردن که حجاب یکی از خط قرمزهای ماست، با فرمایشاتی هم که آقایون توی خطبه های نماز جمعه هاشون میکنن در رابطه با حجاب، آقای رهبر اینطوری گفته، نمیدونم اون اینطوری گفته، مسلما این مسائل پیش میاد. علتش اینه که چندین علت داره، یکی که نایستادیم ما جلوی این مسائل و بگیم اصلا چرا باید این باشه، دوم این که مجریای قانون حالا بابت حجاب مجریای شناخته شده برای مردم نیستن، یه گروهی هستن که حالا به نوعی انصار حزب الله میشه گفت، نمیدونم بسیج میشه گفت، هر کسی حتی همسایه تو که توی بسیجه میتونه مجری این کار باشه.
نه
و به خاطر همینه که ما همیشه شاهد همچی مسائلی هستیم.
ممنونم
همیشه هم گفتن وقتی زمانی که میگه ما مردم رو به زور میبریم به بهشت، متعاقب این حرف این مسائل هم باید پیش بیاد.
متشکرم از شما آقای امیل عزیز که از دانمارک همراهی کردید. 00420221122454 و 6@radiofarda.com. برای ما شخصی با امضای یک ایرانی بی تفاوت نوشته ننگ این کار ددمنشانه نه بر عهده حکومت بلکه لکه ننگی بر دامن ما ایرانی های بی تفاوت و خودخواه است که نظارگر این وحشیگری داعش شیعه هستیم. قبل از اینکه این و آن را محکوم بکنیم و شعار بدهیم به خودمان بنگریم که این چنین ملت بی تفاوتی هستیم. 6@radiofarda.com. خانم بهرامی، خانم آمنه روی خط هستید همچنان همراه با ما، صدای منو میشنوین؟ بسیار خوب. خب اجازه بدید اول از اینجا ازتون بپرسم که شما توی تجمع شرکت کردید و با قربانیان این اسید پاشی از جمله خانم سهیلا هم دیدار داشتید. چی فکر میکنید در مورد اتفاقی که داره میفته؟ انگشت اتهام رو باید به سمت کی گرفت؟
من واقعیتش فکر میکنم انگشت اتهام باید سمت دادگستری ایران گرفت.
چرا؟
دلم از دست دادگستری ایران خونه. من انگوش اتهام هم به سمت آقای سیجوانی آقای اشهی میگیرم، آقای سارمی رئیس سیاست دفتر آقای اشهی که الان آقای رئیسی شدن دادستانی کل ایران. من 3 سال پیش وقت حکمم زایه شد، اخشت من زایه شد علنن، حالا معنی آمیانه شو دارم میگم که واقعا من وقتی بخشیده اخشت من به شرط دیه بود، آقای مصطفی توضیح دادن گفتم من دیه رو نمیبخشم، من احتیاج به دیه دارم، اصلا ما هم میشه دیه من پرداخت نشده مجید موحدی حسابی نداره.
یادم میاد اتفاقا تو همین برنامه‌ای که با شما بودیم، هم قبل هم بعد از اجرا نشدن حکم و گذشت شما، اشاره کردید به همین قضیه که خواستار گرفتن دیه هستید و تا وقتی دیه نگیره راضی نیستید که از زندان بیاد بیرون. پس شما در مورد مسئله خودتون به طور دقیق در مورد مسئله‌ای که برای شما اتفاق افتاده و نحوه عمل کرده قوه قضایی و دادگستری به گفته شما، انگشت اتهام رو به سمت دادگستری میگیرید، به سمت آقای اژه‌ای و همکارانشون. ولی خب در مورد مسئله بله آقای لاژن، حالا در مورد اتفاقات اخیری که داره در اصفهان میفته چرا انگشت اتهام به سمت
من دوباره همینطور انگشت اتهام ما به سمت دادگستری ایران؟
چرا خانم آمنه؟
وقتی دست سالی پیش این اتفاق برای من افتاد خیلی دلم میخواد آقای اژه‌ای با همین محکمی که چند روز پیش تو تلویزیون صحبت میکرد، وقتی مجید موحدی رو گرفتن بهشون گفتم تنها راه قصاصه، باید سریع عمل میکردن. شما دیدید که زیر پل مدیریت وقتی دختر خانم کشته شد چقدر قاطع عمل کردن و ما دیگه مورد دیگه‌ای نداشتیم. من دلم میخواد آقای اژه‌ای با همین واقعیت که پشت تیبون و مجید موحدی زیر پل سید خندان بیاره، چطور از صدقه دراره؟ تو همون روز من یک هفته بعد چشمای من جواب کردن، دوستشم همون نصیب تو خلقونش میریختن، همینطور که امروز دلم میخواد این کار رو بکنه.
خب خانم آمنه بذار ازتون یه سوال بکنم، اجازه یه سوالی ازتون بکنم. شما سه سال پیش تقریبا، کم و بیش سه سال پیش، توی اجرای حکم با خواست خودتون و با گذشتی که کردید در واقع اجرای حکم اساطیری چشم در برابر چشم رو متوقف کردید. میخواید الان توی این برنامه سه سال بعد توی همین برنامه دوباره بگید که پشیمون هستید، دوست داشتید که اون قطره‌های اسید رو میریختید توی چشم مجید موحدی؟
آقای بابازی، من یه مورد جهانی بودم، بعد هم ایران رو میسنجیدم، هم اجازی را میسنجیدم. در اون زمان بهترین کار من این بود که من قصاص رو، من موافق قصاص رو اعدام هستم. این رو بگم، بارها در مورد خانم جباری با من صحبت شد، من همینو جمله رو به همه گفتم از من کمک نکن، من متاسفم چون که من موافق اعدام و قصاص هستم.
برای خودتون هم گفتین تو همین برنامه اتفاقا خانم آمنه، تو همین برنامه هم گفته بودیم، ولی الان چه چی شد که پشیمون شدین؟
میگم من پشیمون از قصاص، من از این قصاص انجام ندادم پشیمون نشدم.
پس از چی پشیمون
شدم؟ اون موقع به صلاح خودم به صلاح اجتماع هم بود یه چیزی این حکم رو اجرا نکنم، ولی مطمئن بودم وقتی دیه رو پیش بکشم که بهانه دیه مجید موحدی نمیتونه این دیه رو بده و تا آخر لحظه عمرش میمونه زندان و اینجوری من از دست مجید موحدی راحت بودم و قصاصم انجام نمیشد، ولی حکم قصاص حکم تایید شده بود و مثلا پشت سر من آقای روشنی خانم معصومه میتونستن اجرا کنن که خود دولت میتونست اجراش کنه. خود دولت ما خیلی کوتاهی کرد دادگستری ما در مورد اسید پاشی، همش دست و دست گذاشت و تماشا کرد.
خب ببینید دو تا چیز هستش خانم آمنه عزیز، دو تا چیز هستش. یکی این که دادگستری کوتاهی کرد در اجرای حکم سنگین‌تری، مثلا برای مجید موحدی به گفته شما مثلا حبس ابد بده تا آخر عمرش بمونه زندان، این کاملا یه بحثیه. یه بحث دیگه اینیه که شما میگید همونجوری که الان دوست داشتید که اون اسید رو توی حلقوم مجید محمدی میچکوندید، همین جمله‌ای که چند ثانیه پیش گفتین، این به مفهوم اینه که حالا پشیمون شدین یا نه مثلا ترجیحتون اینه که توی زندان بمونه و از رو عصبانیت این جمله رو میگید؟
این رو عصبانیت این جمله رو نمیگم. مجید موحدی وقتی که من بخشیدمش، همون لحظه وقتی فهمید جرس بخشش من بوده، برگشت به من رو بیش نیست و بعد زنید از ناشر من، چون اسمش تو کتاب چشم و اول چشمان چاپ کرده بودم، ناشرم گفت میرم تیکه تیکتون میکنم و دستتون شکایت میکنم، ناشرم گفت برو ارشاد هر کار دلت میخواد بکن. من دیدم این آدم نشده، یعنی من یک گرگ رو بل کردم توی اجتماع. میگن ترحم بر پلنگ تیزچنگال، ستمکاری بود بر گوسفندان. همونطور که میبینید گرگ رو ول کردم تو اجتماع.
حالا اگه به نظر شما حکم قصاص رو اجرا میکردید خانم آمنه، الان وضعیت بهتر بود؟ یعنی منظورتون اینه فکر میکنی؟
بله بله، من وقتی حکم قصاص رو خواستم، وقتی تایید شد، البته اون زمان از دادگستری ممنونم، با من خیلی تلاش کردم، تلاش من نباید نادیده گرفت، ولی خب با من همکاری کردم و چون تونستم بیرم و حاله اجرا بردم. خیلی کم شده بود از شاید شما باور کنید توی یک سال یه مورد هم نداشتید. ولی من وقتی شاید لطفاً بگم خیلی راحت حماقت کردم. وقتی حماقت کردم بخشیدم اسید پاشی سریع زیاد شد. از دادگستری دست شده از خودش و آمنه بخشید. خب آمنه بخشید دیگه تقصیر آمنه هم. نه تقصیر من نیست. الان آقای اجایی حرف قشنگ میزد. خب اگه حتی طرف دعوا ببخشه حکم عمومی باید حکمی باشه بازدارنده از این به بعد دولت حکم بازدارنده تعیین میکنه برای
عزیز. بسیار خوب. آخر مامان عزیز
خیلی ممنونم مثلا این صحبت کردم، ولی ای کاش این صحبت رو 10 سال پیش میکردن که ما این همه قربانی نمیدادیم برای عزیز باشی. ولی امروز هم الان صحبت هم با آقای اجایی اینه که تو خدا من شما ها نمیدین وزارت اطلاعات ایران قویه. یعنی یه چون از این حوادث گذشته و هنوز از این پاش پیدا نشده. چرا؟ من امیدوارم ما منتظر هستیم آقای اجایی همونطور که گفته به حرفش عمل کنه. یعنی واقعا من خدا آمنه میشستم ببینم آقای اجایی چیکار میخواد بکنه. باید از این یعنی من به ساس و هنوز برای افراد گرفته میشه بعد هوا چی میده بازدارنده بسازه تو ملعه آم بذارید بگم مردم ایران وحشی هم بذارید بگم هرچی ما قوانینی که برای مملکتمون وضع میکنیم طبق سنتمون طبق فرهنگمون طبق تفسیرات طبق مردممون وضع میکنیم. ما چه قوانین انگلیس قوانین شهری دخالت نمیکنیم چون هر کشوری طبق قوانین طبق شرایط خودش قوانین رو وضع میکنه.
خانم آمنه عزیز
ایران لازم داره به اعدام، ایران لازم داره به قصاص. شما آدم هایی دارید که مثل افراد 1400 سال پیش دارم فکر میکنن قوانین 1400 سال پیش برای این افراد واقعا لازمه. هیچ وقت من به خارج از ایران ایران محکوم کنه یا قرارداد بسری دست بذاره رو دستش که شورش میکنه.
خانم آمنه عزیز شما
خاطر اینکه ما قصاص کنیم خب برکنن
بله شما خودتون ولی گذشت کردید. بازم حالا میگم شما میگید در تو اون شرایط خاص بودید و تو اون شرایط خاص خواستید که گذشت بکنید، ولی به هر حال کاری که شما کردید کار بزرگی بود و فراموش نشدنی در بخشیدن. حالا نمیدونم الان میگید که شاید حماقت کردید، اون موقع فهم کنم که واکنشی که باش مواجه شدید خیلی بزرگتر از این صحبت بود. اجازه بدید که بریم سراغ آقای مصطفی نظیر، نظر ایشون رو به عنوان حقوقدان بشنویم و بپرسیم و بعدش هم دوباره بریم سراغ شنونده رادیو فردا. بازم با شما خواهیم بود. آقای مصطفی صحبت آمنه رو شنیدید، حالا داشتیم به علت افزایش میپرداختیم، ولی فکر می‌کنم الان این بحث یه مقداری مهمتره. خیلی از کسایی هم که با ما تماس گرفتن همونجوری که شنیدید حکومت رو متهم میکنن، انگشت اتهام رو به سمت حکومت میگیرن. حالا اینا از یه طرف دیگه این کار میکنن. خانم بهرامی میگه که نه اگه قصاص اجرا میشد وضعیت بهتر بود. یادم شما جز کسایی بودید که اون موقع میگفتید که جز حقوقدانا و فعالای حقوق مدنی بودید که میگفتید این اگر قصاص اجرا بشه به چرخه خشونت کمک میکنه. الان چی فکر میکنی؟
الان هم ببینید من به یه نوع دیگری نگاه میکنم. ما در هر پرونده کیفری یک قربانی جرم هم داریم، یه بزهدیده هم داریم. خانم بهرامی قربانی جرم و بزهدیده هستند و میباید از حقوق ایشون هم دفاع بشه. مشکل اساسی ما در رابطه با این پرونده ها به این صورت است که ما توجه کافی به قربانیان جرم نمی کنیم. من وکالت خانم مهناز کاظمی رو به عهده داشتم، ایشون هم صورتشون با اسید سوخته شد، تمام بدنشون هم به همین صورت. خودم شخصا 3 ماه شبانه روز دنبال شوهرشون بودم چون شوهرشون این کارو کردن و تونستم بالاخره در قم بازداشت بکنم. 3 ماه من شبانه روز دنبالش بودم، ولی ما قصاص نخواستیم و خواستیم که مجازات بشه و من تا آخر هم در رابطه با این پرونده تلاش کردم، تونستم افراد خیری رو پیدا بکنم که به ایشون کمک بکنن و تونستم با روزنامه ها صحبت بکنم تا بتونیم هزینه های درمانش رو پیدا بکنیم. باور بفرمایید با خیلی از جاها ادارات دولتی یا افراد از بیمارستان ها صحبت کردیم، هیچ کس هیچ کمکی نمی کرد، مردم بودن که کمک می کردن. ما اینجا مشکل داریم، به قربانیان جرم توجه نمیشه، به خانم بهرامی میباید توجه بشه. خانم بهرامی اگر که این حرف ها رو میزنن من بهشون حق میدم، به این دلیل که به خواسته ایشون توجه نشد.
ببخشید به حق میدید و میشه مقدار توضیح بدید به لحاظ حقوقی حق میدید یا به لحاظ احساسی حق میدید؟
من میگم که از نظر احساسی ناراحت باشن، نگران باشن، اظهار نظرشون، خب ایشون آزاد هستن اظهار نظر بکنن، من هم آزاد هستم اظهار نظر بکنم، هر کسی آزاد هستش که مخالف قصاص باشه یا موافق قصاص باشه یا هر مسئله دیگری، ولی حق میدم از نظر احساسی ایشون تحت فشار باشن، خودشون رو مسئول بدونن. به چند جهت، به دلیل اینکه حمایت کافی از نظر بهداشت نسبت به ایشون نشد، به دلیل اینکه در روند کیفری پرونده کوتاهی‌های زیادی صورت گرفت، به دلیل اینکه محکوم علیه پرونده به ناحق آزاد شد در حالی که نباید آزاد میشد. من اینها رو خدمتون عرض کردم، حالا میخوام یه بخشی برم سر قوانینی که ما در حال حاضر داریم.
اجازه بدید آقای مصطفی عزیز، اجازه بدید این رو میخواستم ازتون بپرسم، یه وجه مهم دیگه که این ماجرا داره، خیلی کوتاه اگر میشه بفرمایید. اینایی که حکومت رو متهم میکنن که تقصیر حکومت و کوتاهی میکنه و اینها، به نظر شما چیکار میتونه بکنه قوه قضاییه که جلوگیری بشه این آمار بیاد پایین؟ حالا علت افزایش رو فهرستوار گفتی، چیکار میتونه بکنه که نمیکنه، یا چیکار داره میکنه که نباید بکنه؟
ببینید، قوه قضاییه در اصل وظیفه پیشگیری از وقوع جرم داره، البته دولت هم به همین صورته، ولی در قانون اساسی ما وظیفه پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است. قوه قضاییه اگر سریع برخورد بکنه با این گونه پرونده ها، قوه قضاییه اگر وزارت دادگستری در رابطه با این گونه پرونده ها شدت عمل نشون بدن از خودشون، و اینکه به جای این که بیان در رابطه با مسئله حجاب از خشونت استفاده بکنن که این باعث میشه که دستهای دیگری پیدا بشه، مثل دستهایی که در این پرونده اصفهان وجود داشت که خودسرانه بخوان اعمال خشونت بکنن، اگر به جای این که بیاد اونها رو هم جلوش رو بگیره، خشونت در جامعه جلوش رو بگیره، من فکر میکنم خیلی از مشکلات دیگه حل میشه. بیشتر کسانی که در دادگستری پرونده دارن در رابطه با اسید پاشی، مشکل مسئله عمده ای که دارن این هستش که اولا موضوع دیه بسیار مهم هست که زود به دستشون برسه، به دلیل اینکه پرونده های کیفری به قدری طولانی صورت میگیره که اگر فردی به دیه محکوم شود، اون گرفتن دیه از اون فرد بسیار مشکل هست. از طرف دیگه ما هیچ صندوق حمایتی برای قربانیان این گونه جرم ها نداریم. اگر که اعمال بشه به این صورت که اگر متهم نتوانست دیه رو پرداخت بکنه، در کنار اینکه در بازداشت بماند، از طرف دیگه دولت بخواد بیاد کمک بکنه، هزینه های درمان رو پرداخت بکنه، هزینه های خیلی از هزینه های دیگر رو.
حتی این همین چیزی بله، این دقیقا همین چیزی هستش که خانم بهرامی هم بهش اشاره داشتن و در واقع خواسته خانم بهرامی هم همین بود. آقای مصطفی اجازه میدید که یه سری به شنونده های رادیو فردا بزنیم؟ مدت زیادیه که سراغشون نرفتیم، بحث گرم بوده بین ما و شما خانم بهرامی. اجازه بدید که از بابک بپرسیم نظرش رو. از آمریکا تماس گرفتن با ما، 00420221122454 شماره تلفن ما هست. آقای بابک عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو کوتاه میخوام جویا بشم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. واقعا من انقدر ناراحتم که نمیدونم چه نظری بدم، یعنی ترجیح میدم وقت بدم به شما که بیشتر استفاده کنیم. ممنونم.
خواهش میکنم. این فهم کنم کوتاه‌ترین نظری بود که من در طول سالیانی که این برنامه رو اجرا کردم شنیدم. ممنونم از این که همراهی کردید ما رو. آقای بابک عزیز، برای ما امیر نوشته به نظر من این قضیه آب پاشی هم نمیتونه شوخی باشه، این کار به دنبال اسید پاشیه که چرا که ایجاد رعب و وحشت میکنه تا خانم ها رو وادار به حفظ حجاب بکنه. شماره تلفن ببخشید، آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. یه توضیح هم بدم برای کسایی که شاید ندونن، شنونده هایی که این قضیه آب پاشی رو ندونن. بعد از اینکه این ماجرای اسید پاشی خبرش خیلی فراگیر شد و همه دربارش صحبت میکردن و بالاخره در صدر اخبار قرار گرفت در کانون توجهات، یک عده‌ای گویا با توجه به چیزایی که ما میشنویم، یک عده‌ای در خیابان‌های شهرهای مختلف از جمله تهران سوار بر موتور از کنار خانم‌های ماشین سوار یا پیاده که رد میشن آب میپاشن توی صورتشون که مثلا اونا بخوام بترسن و بعدش حالا میخندن و رد میشن. اینها به هر حال کار بسیار وحشتناکی هستش که انجام میگیره گویا متاسفانه در ایران در حال حاضر، لااقل در مواردی. اجازه بدید بریم به کردستان ایران و نظر آقای رضا رو بپرسیم. آقای رضا به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و نظرتون رو کوتاه جویا بشم.
سلام، من هم به شما درود میگم جناب بغراتی و مهمانان گرامی برنامه‌تون. من می‌خواستم به یک نکته اشاره بکنم. ببینید اینکه چرا این اتفاق افتاده و اینها، خب من کارشناس نیستم، اینو نمی‌تونم بگم. اما اینکه چرا ضد و نقیض ها در سخنان و در بحث هایی که در کشور یعنی به وجود اومده و مسئولان که اطلاع مسئولان برای این حرفا میزنن یک دلیل بیشتر نداره. و من اینو می‌خوام نظر آقای مصطفی رو در این مورد بدونم که ببینید قانون اساسی کشور ما حق حاکمیت ملی ملت ایران رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی کسی پاسخگوی ملت ایران الزاماً به واسطه قانون نیست، یعنی قانونا کسی اصلا مسئول نیست به مردم پاسخ بده. و اینجاست که مشکل به وجود میاد و ضد و نقیض ها به وجود میاد و بحث ها به وجود میاد. الان در کشور ما مثلا یک سرقه یک اختلاف مثلا بزرگی صورت میگیره، آقای خامنه‌ای میاد میگن که چی آقا چشش ندید. خب این آقا باید پاسخگوی مردم باشه. چرا نیست؟ به واسطه قانون اساسیه که پاسخگو نیست. چرا؟ که قانون اساسی حق حاکمیت ملی یعنی میگه آقا مملکت مال مردم نیست، مملکت مال یک نفره و این یک نفر هر اون تصمیمی که بگیره باید اجرایی بشه در اقتصاد، در اجتماع، در سیاست، در فرهنگ، در هر چیزی. حتی در دانشگاه میبینیم میخوام مثلا بگن علوم انسانی رو بکنیم علوم اسلامی. من این رو مشکل میدونم. و به یک سخن یک مرد شریف برمیگردم، بختیار زمانی که در ایران بود اون موقع اوایل نخست‌وزیریش یک کلمه قشنگ گفت، یک کلمه قشنگ، یک جمله قشنگ گفت، آقا این که هر کس بیاد و هر کاری هر حرفی رو بزنه این دموکراسیه، اما این که هر کی بیاد هر کاری بخواد بکنه این آنارشیسم هم نیست به معنای هرجوم است. و الان میبینیم که کسی پاسخگوی مردم نیست و مردم نمیتونن مسئولان رو در مقابل اون مسئولیتی که به اصطلاح بهشون دادن پاسخگو قرار
بدن. متشکرم از شما آقای رضای عزیز، ممنونم صحبت کردید. ساشا از تهران برای ما نوشته به 6@radiofarda.com که کشور ما کشوریه که اگر پسرها وسط خیابون روی دخترها اسید بریزن مجرم شناخته نمیشن، ولی اگر پسرها توی پارک روی دخترها فقط آب بریزن جانی خطرناک به حساب میان. از طرف دیگه برای ما لیلا نوشته، در دنیا فردی به کمک تکنولوژی با وجود قطع نخا درمان میشه و این سرعت پیشرفت در دنیاست، دنیا با سرعت به جلو میره و ما متاسفانه با همین سرعت در جهت عکس به عقب میریم. در ایران زن همیشه به عنوان موجود درجه دو مورد بررسی و نگاه قرار میگیره. 6@radiofarda.com. خانم رکسان از لندن روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما خانم رکسان عزیز، ازتون خواهش میکنم کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
درود بر شما آقای بغراتی.
سلام.
و شنوندگان عزیز، من فهرستوار نوشتم، سعی میکنم سریع تونتون.
فقط خانم رکسان قبل از اینکه این فهرست رو برای ما تونتون بگین، میشه مقداری جاتون رو تغییر بدین؟ صدا یه مقداری یه حالت پارازیت و نویزی چیزی روش میفته.
الان بهتر شد چون اتفاقا اومدم نزدیک پنجره که بتونم رسپشن.
متاسفانه نه صدا خیلی گوشخراش است. اجازه بدید که همکاران من از اتاق فرمان دوباره با شما تماس میگیرن، نظر شما رو حتما بشنویم. با شما فعلا خدافظی میکنم، دوباره شما روی خط میاریم. آقای محمد از ملبورن رو فعلا بیاریم. دوستان عزیزم در اتاق فرمان لطفا تماس بگیریم با خانم رکسان. آقای محمد از ملبورن سلام میکنم به شما و منتظریم نظرتون رو کوتاه بشنویم.
سلام، ممنون هستم خدمتتون عرض بکنم. خیلی قضیه واقعا مغلقه، یعنی نمیشه راجعش فقط از دیدگاه حالا سیاسی صحبت کرد. یعنی واقعا دیدگاه شناختی داره. نظر من زیاد شما بحثای دیگه جامعه ما رو ببینید، اما از یه طرف این برمیگرده من به نظرم به خاطر اینه که روزهای قبلی ما با این که در این کشورم به سمت جلو پیش میره از لحاظ تکنولوژیکی، متاسفانه هنوز نتونستیم فرهنگمون رو مطابق تکنولوژی بریم. به خاطر هنوز در درون این فضای به قول خودمون در حال توسعه هنوز افرادی وجود دارن که یعنی گروه‌هایی وجود دارن که به صورت افراطی داعشوار عمل میکنن. من نظر شخصی اینه که اینها حتی امکان داره فراتر از اختیارات یک دولت باشن یا فراتر از اختیارات یک سازمان خاص باشن که حالا در حکومت داره اداره میکنه. ولی عملا نمیخوان ردشن بکنن. این نظر شخصی اینه که بیشتر این جنبه فرهنگی رو من دوستمون که مدوش کردید باشناتون خواهش میکنم
بسیار خوب. اجازه بدید آقای محمد عزیز، من عذر میخوام با شما و خداحافظی بکنم. شما صداتون خیلی قطع و وصل شد، اجازه بدید، ولی متوجه شدم صحبتتون رو به لحاظ فرهنگی اشاره‌ای که داشتید حتما با آقای مصطفی در میون میگذاریم و نظرشون رو جویا میشیم. مجددا خانم رکسان رو روی خط داریم. خانم رکسان عزیز، خواهش میکنم که کوتاه بفرمایید، وقتمون خیلی تنگه.
بله، درود مجدد آقای بقراطی، من سریع صحبتم رو ادامه میدم. اول میخواستم که این مسئله اسید پاشی اخیر رو با مسائل اسید پاشی قبلا در سابق اتفاق افتاده کاملا جدا بدونید. یعنی قبلا خب خانم بهرامی مورد اسید پاشی قرار گرفتن، به خاطر مسئله شخصی بوده و خوشحالم که ایشون از حق قصاصشون گذشتن، چون از نظر مسئله قانونی جرم دو نوعه، یعنی یکی این که انسان در یک حالت غیر متعادل قرار میگیره و دست به یک عملی میزنه که اون مثل قتل عمد میمونه و قتل غیر عمد. در مورد مسائل قبلی که خصوصی یا شخصی بوده، خب این مسئله غیر عمد بوده، یک حالت جنونی بهشون دست داده و این اتفاق انجام گرفته، ولی الان با برنامه ریزی قبلی هست، یعنی این نیست که اتفاقی بوده باشه در یک مدت کوتاهی چند تا اسید پاشی به وجود اومده باشه. دوم این که چرا اصفهان؟ دلیل این که شهر اصفهان انتخاب شده به خاطر اینکه یک شهر توریستی هست و جمهوری اسلامی، عذر میخوام، خلافت اسلامی شیعه میخواد که یک وجهه کاملا اسلامی به توریستا نشون بده و به خاطر همین شهر اصفهان رو انتخاب کرده.
یعنی به نظر شما این کاریه که خود حکومت ایران داره به طور خودآگاه انجام میده برای اینکه چهره اصفهان هست؟
دقیقاً خودآگاه هست و شهر اصفهان رو انتخاب کرده چون یه شهر کاملا توریستیه و میخواد وجهه این که نشونه توریستا میده کاملا اسلامی باشه. الان تمام قوانین اسلامی رو در ایران داره اجرا میکنه، فقط تنها چیزی که تا الان اجرا نشده حجاب خانم‌ها بوده که در طول این 35 سال خانم‌های ایران واقعا مبارزه شدیدی داشتن و تمام مشکلات این مبارزه رو، حتی اسید پاشی رو، به جون خودشون تا الان خریدن.
من ممنونم از شما خانم رکسان عزیز، عذر میخوام از اینکه صداتون رو قطع میکنم و مجبور میشم باهاتون خداحافظی کنم به خاطر اینکه وقتمون کوتاه هست. میخوایم دوباره هم با خانم آمنه صحبت کنیم، هم آقای مصطفی سوال داریم، دوستان دیگری هم پشت خط هستن. از همه شما دوستان تشکر میکنم که ما رو همراهی میکنید و عذرخواهی میکنم اگر که فرصتمون چندان طولانی نیست. خانم آمنه، صحبت های دوستان رو حالا شنیدیم، میخواستم در مورد این بحثی که الان به وجود اومده و ملاقات خودتون با در واقع قربانیان اسید پاشی صحبت بکنم. توی این ملاقات ها و توی این تجمع اعتراضی که رفتید چه حرفای گفتید، چه حرفای شنیدید؟ صحبت اطرافیان، کسانی که نزدیک هستن به این پرونده های اخیر و موارد اخیر چی هست؟
من وقتی دیدن خانم سهیل تراکش رفتم، ایشون مثلا این دانتون سکره بودن در سوشون، یکی از چشاشون گفتن تخلیه باید بشه، یکی از چشاشون سیره از باید میبینه متاسفانه. ایشون وقتی که توی ماشین میتوزن میان بیرون جیغداد میکنن، کمک میخوان. متاسفانه ما با اینکه بارها گفتیم که هر کسی میتوزه باید اولین کاری میگه با آب شدید شسته بشه. از اون اول فکر میکنن ایشون دیوونت کرد ماشین، یعنی تقوی گفته های خانم مادر خانم جورجس، این فکر میکنن دیوونت و محلش نمیذارن و بعدش که میفهمن که نسوخته، میان خانم جورجس رو، یعنی کلیلا جورجس رو میان میذارن روی همون صندلی که قبلا اسید پاشیده شده و ایشون دوباره پشت رو، یعنی به نفس مردمی که ناگاه بودن پشتشون تمام تا پایین میسوزه، چون چطورشون بسته بوده نمیدونستن که دارن چی کار میکنن برای همین دوباره این تشریخ رو میسوزونن، خانه جاکش دوباره میسوزه. الان تمام رفتن، تمام پاهاشون دستاشون سوخته، حتی دست چپشون پای چپشون از خواه افتاده بود که گفتن دیروز عملشون کردن و چشمشون بود که گفتن تو بیمارستان فارابی عمل شد، ولی متاسفانه وضعیتشون خیلی ناجوره. ایشونو گفتن بیهوش میکنن میشونن و بامپیچی میکنن. مادرشون گفتن وقتی که دخترم به هوش میاد فقط از درد میاره بالا و گریه میکنه. فقط هم تو تلویزیون حتی ایشون گفت خدا 30% چشم چپ منو نجات بدین. یعنی حتی باز این راضیه. من به نظرم باید یه فکر اساسی که من اصلا اعصابم انقدر خود شده بود نمیدونستم چی کار کنم. پدر مادر خانم جورکش جوان بودن، اصفهان زندگی میکردن، من شدن دختر خانمشون رو بیا تهران درمان کنن، کار رو زندگیشون رو گذاشتن و بعد از این مشکلات مالیه که متاسفانه سراغشون میاد و هیچ ارگان، هیچ مؤسسه، هیچ دولتی نیست اینا رو حمایت کنه. و من بیشتر از همه برای همین میسوزم وقتی گفتن که رئیس شورای عالی پزشکی دست بالا سر ایشون دکتر هاشمی تو تلویزیون نشونشون دادن، من به مامانم گفتم اینا همه نمایشه، اینا همه علکیه، همه اینا از دور من هم اومدن، کدومشون کمکم دردن؟ امروز من آمنه سه تا رئیس جمهور رو دیدم، همه خلاص امتیاز مالی دارم، همه اینا هم عکسشون رو میگیرن فیلمشون رو میگیرن به خاطر قچه خودشون نمایشی میرن. بخوام به جلکش رو بابی نکنم جلکش کسی اینا حمایتت کنه. امروز اینا که رفتن خانم جلکش دیگه قرده کسی نمیاد حمایتت کنه. من 10 سال درگیر بودم، من آقای خاتمی رو دیدم، آقای احمدی نژاد رو دیدم، از رفت آقای احمدی نژاد ممنونم، از رفت آقای خاتمی ممنونم، ولی کمک هاشون طوری نبود که امروز من آمن و باز دستی که داری توی کسی دراز نکنم. من وقتی رفتم دفتر ریاست جمهوری بگم آقای روحانی کمکم کن، خود بچه های ریاست جمهوری به من گفتن خان بردم ایشون اصلا دیدار مردمی نداره، ایشون اصلا کمک نمی کنه، ایشون درگیر این انرژی اتمیشون هستن، ایشون خشنگ صحبت می کنن ولی کمک ما تا حالا ندیدیم به امثال شما بکنن.
ممنونم از شما.
من آمنه و امثال من تنها هستیم، تنها هم بودیم. متاسفانه اینا اول اول بدبختیشونه، اول سختیشونه، سوختن، داغون شدن، به درمالش فیرون بودن، یکی یه دونه شون بودیشون دختر 26 سالشون خونده بود. من و مادرم دیدی فقط اومدیم بیرون گریه میکردیم. دکتر امیر صبوری از نیویورک، رئیس نمایش ایران نیویورک با من بود، گفتم دکتر صبوری اینا تازه امروز اول سختی هاشونه، اول گرفتاری هاشونه.
متشکرم از شما خانم امینه.
گفتم من میتونم.
ممنونم از شما. اجازه بدید ما دوباره برمیگردیم، وقت کوتاهی تا آخر برنامه خواهیم داشت که دوباره چند ثانیه‌ای با شما صحبت بکنیم. آقای مصطفی رضا از کردستان میگفت مشکل از اینه که حق حاکمیت ملی برای مردم ایران وجود نداره. شما چی فکر میکنید؟ گفته بود از شما بپرسم.
ببینید، اون چیزی که عنوان کردن این بود که دولت مسئول نیست، پاسخگو نیست و درست هم میگفتن. واقعا نه دستگاه قضایی مسئوله، نه دولت مسئوله. یکی از خبرنگارهایی که عکاسی کردش این تظاهراتی که صورت گرفته بود در ایسنا رو بازداشت کردن.
بله.
به جای اینکه اسید پاش بازداشت بشه و اینکه به جنب جوش بیفتن تا مشکل رو حل بکنن، خب زورشون به خبرنگارها میرسه و عکاسا میرسه. این یکی از دلایلشه. من میخوام چون وقت کوتاهه عنوان بکنم که در حال حاضر قانون ما از لحاظ اینکه افراد رو بازداشت بکنن، افرادی که اسید پاشی میکنن بازداشت بکنن و حتی حبس ابد بهش بدن اشکالی نداره. قانون در سال 1337 به تصویب رسید که اونجا اعلام کردش که اگر کسی اسید پاشی بکنه، اگر قربانی کشته شد، این میشه اعدام کرد اون اسید پاش رو، و اگر که خب نقصی در بدنش ایجاد شد و اینکه مشکلات ایجاد شد میشه از حبس درجه 1 و حبس درجه 2 استفاده کرد. بعدها بعد از انقلاب این قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید که در اصل قصاص رو آورد و مجازات هایی که درجه بندی شده بود رو از بین برد. ولی در سال 92 قانون مجددا یه بازنگری توش صورت گرفت و درجه بندی شد جرایم، و طبق درجه بندی که در حال حاضر شد و قانونی که ما قبلا در رابطه با اسید پاشی داشتیم، قاضی اولا در رابطه با این پرونده ها اگر که متهم رو بازداشت بکنه، حق صدور بازداشت موقت رو داره و متهم تا آخر عمرش اگر که محکوم بشه در زندان میتونه بمونه. طبق قانون سال 1337 و قانون سال 1392. در سال 1392 قانونگذار به نوعی مجازات اسید پاشی رو با توجه به قانون سال 1337 افزایش داد. بنابراین اگر که الان کسی این کار رو انجام بده از نظر قانونی ما مشکلی نداریم، ولی از نظر فرهنگی مشکلات بسیار زیادی در ایران داریم، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی مشکلاتی داریم، و از همه مهمتر این که از نظر نادیده گرفتن حقوق قربانیان اسید پاشی هم ما مشکلات بسیار زیادی داریم.
ممنونم از شما آقای محمد.
در حال حاضر گریبان خیلی ها رو گرفته و خانم بهرامی خیلی هم خوب به همه این موارد اشاره
کرد. متشکرم از شما آقای محمد مصطفی عزیز، وکیل در نروژ، که همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رو وقت خیلی کوتاهی داریم خانم آمنه، در انتهای برنامه یک دقیقه وقت دارید که اگر صحبت باقی مونده ای مونده رو دلتون چیزی مونده میخواین تو این 60 ثانیه بگین، واقعا ولی 60 ثانیه بفرمایید.
من وقتی با خانم وکیلم آقای صرافی رفته بودیم دیدن دادستانی تهران، سیاست امنیتی سیاسی دادستانی کل تهران، خانم صرافی مادر شهید هستم و مادر من خواهر شهید هستم. خانم صرافی حرف قشنگی به دادستان زدن، گفتن آقای دادستان من امروز از طرف تمام مادرهای شهید ایران اومدم اینجا. به من گفت من از طرف تمام خواهرهای شهید اومدم. ما جواب ندادیم، جوانامون ندادیم که امروز دختران آمنه و آمنه ها سایله ها جلومون چی دیگه پرپر بشن و شما دست رو دست دادیم ببینید امروز باید چه کار کرد، دوتر باید کاری بکنیم. ما جوانامون ندادیم امروز ما ناامنیتی تو اجتماعمون ببینیم.
ممنونم از شما. متشکرم از شما خانم آمنه عزیز. ممنونم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید و دوست داشتم که وقت بیشتر بود میتونستیم بیشتر صحبت بکنیم. از همه شما دوستانی که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو امروز تشکر میکنم. باید معذرت خواهی بکنم از دوستانی که امروز به طور مشخص نتونستیم روی خط ارتباطی بیاریم، خصوصا بهمن و محمد از شهر کرد، بهمن از ژاپن که مدت طولانی هم روی خط منتظر بودم. امیدوارم از ما دلگیر نشن و در برنامه‌های بعدی ما حتما شرکت بکنن. خیلی کوتاه، امیدوارم هیچ وقت در این موقعیت قرار نگیرید، ولی اگر در مواجهه با اسید پاشی، حادثه اسید پاشی قرار گرفتید، حتما دقت بکنید که تحت هیچ شرایطی نباید پماد و کرم روی محل سوختگی بمالید. محل سوختگی اسید رو باید با آب بشورید، با آبی که تقریبا همدما با دمای محیط باشه، آب تمیز باشه. اگر گاز استریل دارید روش قرار بدید که عفونت نکنه. آب آلوده اگر وجود داره بهتره که نشورید اون رو. و اگر که مواد قلیایی در دسترس هست مثل جوش شیرین میتونه کمک بکنه به سوختگی اسید. متشکرم که همراه ما بودید. من نیوشا بقراطی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه از مهرداد آزاده جان خاکساد در اتاق فرمان تشکر میکنم و برای شما عصر بسیار خوشی آرزو دارم.